چهار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، رشد در حرکته. ما تا حرکت نکنیم، تا مسیر رو نبینیم، تا ابزار حرکت رو مهیا نکنیم، نمیتونیم به مقصد برسیم. مقصد از دل مسیری به دست میاد که سخت یا آسون، دور یا نزدیک، دیر یا زود، در طول و عرضش در حرکت بودیم، در تلاش بودیم، در فکر بودیم، در فکر ساختن، در فکر بهتر شدن، در فکر رشد و پیشرفت. باید حرکت کرد تا به جایی رسید که اسمش موفقیته. درود به همه شما مخاطبان گرامی، و اما مهمان ارجمند ما به جمع ما اضافه شدند و راجع به ایشون شاید چند تا نکته بشه اشاره کرد. ایشون متولد سال 1358 هستند، بدون شک یکی از چهره‌های تأثیرگذار در حوزه مشاغل در کشور ما محسوب میشن. در واقع مدیر عامل و بنیانگذار یه مجموعه معروفی حالا در حوزه مشاغل هستن که حالا این محدودیت اعلام اسامی و برندها ما رو یه خورده دستمون رو می‌بنده، اما در هر صورت ایشون با رشته مهندسی پلیمر ظاهراً از دانشگاه امیرکبیر کار خودشون رو در حوزه تحصیلی آغاز می‌کنن، دوره‌های فراوانی رو در زمینه‌هایی مثل کسب و کار سپری می‌کنن در نقاط مختلف دنیا و در نهایت در 23 سالگی زمینه‌ساز شکل‌گیری یکی از مهمترین مجموعه‌های کاریابی و مشاغل در کشورمون میشن. بیشتر از این دیگه توضیح ندیم. البته شکل این مجموعه به شکل استخدام آنلاین و در واقع کاریابی آنلاین بوده در کشورمون که حالا راجع به کم و کیف و جزئیاتش هم حتما خواهیم شنید. مهمان ما کسی نیست جز سرکار خانم آسیه حاتمی. خب خیلی متشکرم از همه شما همراهان گرامی. همونطور که اشاره کردم مهمان ما سرکار خانم آسیه حاتمی هستند، بدون شک یکی از چهره‌های تأثیرگذار ما در حوزه کارآفرینی در کشور در بخش بانوان که قطعا همینطور هست، و حضورشون به نظر من میتونه کمک بکنه به اینکه زاویه دید بسیار از مخاطبان ما به ویژه جوان‌ترها راجع به بحث کار و کاریابی تغییر بکنه. گفتگو رو سعی میکنم به شکلی با ایشون پیش ببرم که نکاتی که ممکنه در ذهن هر جوان به شکل ویژه‌تر جویای کار باشه در گفتگو با ایشون مطرح بشه و بهتر و بیشتر در این باره بشنویم و بدانیم. خانم حاتمی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای درخشنده، همچنین شنونده‌های عزیز. ممنونم از دعوتتون.
خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم از حضور شما و از مجموعه‌تون. واقعا دوست داشتم بیشتر ما بگیم، حالا این رعایت اسم‌ها یه خورده دست خود من رو بسته با توجه به اینکه به هر حال این مجموعه مجموعی هست که قطعا خیلی تاثیرگذار بوده در طول این دو سه دهه گذشته در حوزه کاریابی و استخدام در کشورمون. اول از همه از خودتون قدری بیشتر بفرمایید. ما اشاره کردیم به سال تولدتون، سال 1358، اما بیشتر از خودتون بگید و اینکه چه مسیری طی شده تا امروز ما خانم حاتمی رو در این برنامه داشته باشیم در شرایطی که جزو چهره‌های تأثیرگذار این حوزه هستند.
خواهش میکنم. البته من میخوام مسیر 22 ساله رو بگم، فکر کنم 22 سال باید در موردش صحبت بکنم.
همونجور که رزومه میگیرید از افراد، همونجور کوتاه بفرمایید.
بله بله. خب کلیتش که همینی بود که شما فهمیدید.
خواهش میکنم.
بخوام یه مقداری عمیق‌تر بشم توی قسمتایی که حالا لزومنم توی رزومه نمی‌نویسنش. من عاشق خلق کردنم.
خب.
و عاشق اینم که بتونم تاثیرگذار باشم. روزی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، واقعیت اینه که اصلاً به این فکر نمی‌کردم برم بزنس بزنم و فکر نمی‌کردم که قراره اتفاقاً یک پلتفرم کاریابی رو داشته باشم که حداقل 3-4 میلیون نفر تو این سال‌ها ازش استفاده کنن.
درسته.
از یه نقطه شروع کردم و اون نقطه این بود که تا جایی که بتونم در واقع به شرکت‌ها کمک کنم که نیروی متخصص و با استعدادش رو پیدا بکنه.
درسته.
خیلی هم اتفاقاً توی اشل چیکی کارو شروع کردم و بعد کم کم انگار مثل یک چراغ قوه‌ای که آدم جلوش میگیره و جلو مسیر روشن‌تر میشه و انگار آدم دید بازتری پیدا میکنه به ادامه این مسیر، کار بزرگتر شد و تبدیل شد به یک پلتفرم کاریابی که سالانه الان 25 هزار نفر از طریقش استخدام میشن توی مجموعه های مختلف. واقعیت اینه که در ابتدا یه مقدار موضوع ناشناخته بود، یعنی 20 سال پیش خیلی هم فضای استارتاپ و شرکت دانش بنیان و اینها شکل نگرفته بود و به سختی من میتونستم شرکت ها رو قانع بکنم که بیا نیروهاتو از طریق یک وبسایت، از طریق یک پلتفرم جذب کن. از اون طرفم خب اینکه افراد میومدن اعتماد میکردن، رزومهشون رو میساختن، رزومه ساختن حتی اون موقع موضوع جدیدی بود و فکر میکنم شاید اولین اتفاق جذابی که افتاد این بود که افراد اعتماد میکردن به این مجموعه و رزومهشون رو میساختن و فرهنگ رزومه نوشتن فکر میکنم از طریق این مجموعه جا افتاد توی
پس پیش از این نداشتیم با این فضا.
ببینید نه اینکه نداشتیم، چرا ما
یادم تعریفه شاید حالا نبوده.
خیلی مثلا شرکت ها میمدن توی روزنامه آگهی میکردن، بعد یه دونه شماره فکس میگذاشتن یا حالا بعضا ایمیل میگذاشتن و بعد شما با میدیدید چیا میومد. مثلا یه نفر با دستخط اون بالا مینوشت لطفا به من کار بدهید، در حالی که خب رزومه نوشتن یه ساختاری داره، آدم در مورد تحصیلاتش تجربیاتش توش مینویسه. اینکه امروز ما به هر کسی بگیم رزومت رو درست کردی یا نه، میدونه داریم در مورد چی صحبت میکنیم و میدونه چه چارچوبی داره، فکر میکنم یه فرهنگ ساخته شده توی این سال هاست.
دقیقا همینطور هستش. بریم یه ذره عقب‌تر. خانم آسیا حاتمی در چه فضایی متولد شده و رشد کرده؟ از چه خانواده؟ خانواده پرجمعیت بوده؟ خانواده کم جمعیت بوده؟ موضوع درس خوندن، موضوع ارتباط با حوزه کار یک دغدغه بوده بین اعضای خانواده یا اینها همه در دوران بعد از دانشگاه شکل گرفته؟
ما یک خانواده بر الان که قشنگ میشه گفت پرجمعیت. ما 6 تا خواهر برادر بودیم.
درست.
و هستیم. درس خوندن خیلی مهم بود توی خانواده ما، در واقع بهتر بگم عالی بودن مهم بود.
آفرین.
در همه زمینه الان لزوما خیلی هم آفرین نداره،
آفرین داره، ولی خب به هر حال به قول شما امروز نگاه امروز دیگه میگه حالا اون همه چی تمام بودن خیلی اولویت
دیگه. انتظاری که میرفت این بود که درسته. توی همه چیز خوب باشیم. حالا یه بخشی درس بود، یه بخشی هنر بود، یه بخشی ورزش بود، یه بخشی نوشتن و قصه گویی و نمیدونم اینها بود. بنابراین ترکیبی از همه موارد انتظار میرفت که خیلی خوب باشید توش.
درسته. پدر و مادر عامل شده بودن یا اعضای خانواده جوانتر بزرگتر کار کنن؟
نه، پدر و مادرم استراتژیشون این بود که هر چی هستی باید توش خوب باشی.
خوب باشی.
البته خیلی هم ساده نیست تا آدم با همچین انتظاری بزرگ بشه، ولی فکر میکنم این یه جورایی رفته توی خون و توی رگهامون که باید خوب باشیم، باید مسئولیت کارمون رو بگیریم دستمون.
ماله.
و فکر میکنم شاید واقعیت این که یه بخشایی از آینده آدم در گذشته آدم شکل میگیره. حالا شاید جمعیت تاثیرگذار نباشه، جمعیت یک خانواده، ولی این که من خودم رو مسئول این بدونم که اگر معضلی وجود داره در این جامعه، در کامیونیتی که توش هستم،
نه.
من مسئول حل کردنش هستم و کسی دیگه ای لزوماً قرار نیست اونو برای من حل بکنه، شاید واقعا یکی از زیرساختای ایجاد یک کسب و کاره. چون توی کسب و کار شما خلأ رو شناسایی میکنی و توی اون خلأ سعی میکنی یک خلقی انجام بدی.
خیلی متشکرم. ما گفتگومون رو حتما باز هم ادامه خواهیم داد. قطعا سوالات خیلی زیاده و مخاطبان ما هم براشون جذاب هست که از این بخش زندگی شما بیشتر بشنون. دوستان گرامی خدمتون هستیم و گفتگو رو با مهمان ارجمندمون ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید و برنامه رو پیگیری میکنید. همونطور که اشاره کردین ما در این برنامه همراه هستیم با سرکار خانم آسیا حاتمی، یکی از مدیران کارآفرین در کشورمون که توی بخش قبلی قدری از دوران کودکی و نوجوانی و خانواده بیشتر برای ما گفتن تا قدری باشون آشنا بشیم، کسی که الان امروز در جایگاه یکی از مدیران تاثیرگذار در حوزه کاریابی کشور هم محسوب میشن. خانم حاتمی، توی بخش قبلی که داشتیم صحبت میکردیم اشاره کردید به اینکه فضای خانواده به شکلی بود که از بچه‌ها انتظار کامل بودن میرفت و هر کدوم هم تلاش میکردن که در حوزه‌ای که هستن در جای خودشون بهترین باشن. هرچند حالا بچه‌های دهه 50 و 60 این حالت رو داشتن، خیلی هم اذیتشون میکنه شاید خیلی‌ها رو حتی همین امروز، اما برای این نگاهه توی خانواده‌ها بود و اصرار بر این بود که اگه درس میخونی بهترین باش، اگه کار میکنی بهترین باش، تو رفتار فلان باش و نمیدونم بچه فلانی رو ببین چقدر خوبه، و این شاید به شکلی هم آثار منفی داشت و هم البته آثار مثبت برای آدمایی مثل شما که بتونه ارائه طریق بکنه. توی زندگیتون حالا تو همون دوران کودکی و نوجوانی به ویژه دوران مدرسه چی؟ آیا سعی کردید که خلاق باشید، تولید ایده و فکر بکنید، یا اصطلاحا سرتون تو کار خودتون بود و درس میخوندید فقط درس همون بشه برید دانشگاه؟
من فکر کنم خلاقیت سعی کردنی نیست. افرادی که استعداد خلاقیت دارن یا علاقه مندن بهتر بگم به خلاقیت، ناخودآگاه میرن سمتش. حالا این جز خاطرات خنددار بچگیمه، ولی یادم یه دفعه بچه بودم، بعد خیلی ناراحت رفتم پیش مامانم گفتم حالا که دیگه مثلا ادیسون برق رو اختراع کرد دیگه اونورم که نفت و گاز و همه اینا در دیگه هیچی نمونده من خلقش بکنم، و الان که یاد اون خاطره میفتم هر از چنگای واقعا خندم میگیرم. ولی واقعیت اینه که فکر میکنم هر راه جدیدی که پیدا کردم به خاطر اون خلایی که توی جامعه میدیدم همش از جنس یه خلق بوده. بچه بودم اینجوری فکر نمی کردم، ولی فهم کنم اتفاقا فضای کاری ایران، حالا شنیدین میگن خارجی ها علاقه مندم بیان توی ایران بیزنس کنن چون بازار رقابتی نداره. یعنی شما هر کس با کاری توی اروپا تو آمریکا بخوای بری راه بندازی، حداقل 100 تا دیگه عین اون وجود دارن که میخوای باشون رقابت کنی. ایران هر کاری میکنی انگار یه خلق جدید انجام میدی.
دقیقاً همینطور هستش. پس نگاه خودتون این بود که بایستی موقعیت فراهم بشه، یعنی شما دنبال خلاقیت نرفتید، اون موقعیت بودش.
من تو همه چیز دوست داشتم ایجاد کنم اون چیزی که وجود نداره رو.
خب اون مایه‌ای که باید برای ایجاد بشه به هر حال باید درک بشه که چه نیازی وجود داره. نیازسنجی از کجا اومد؟
حالا تو کودکیم که نمیپرسید یاد از کجا میاد، ولی توی کار مثلا روز اولی که شروع کردم کارو، خب در تلاش بودم که بتونم کارجو و کارفرما رو به هم دیگه وصلشون کنم.
درسته.
از اولش هم راستش بخواید اینقدر سایک پرپیمونی نبود که هوشمند این دوتا رو به هم دیگه وصل کنم، چون الان خب یه بخش مهمی از سایت اون سیستم مچینگشه که کارجو کارفرما رو اتوماتیک برقرار کنه. ولی اون موقع دونه دونه آدما رو مصاحبه می‌کردم، انتخاب می‌کردم،
خودتون کارو می‌کردین؟
بله. یعنی کل فرایند پیدا کردن نیرو، مصاحبه، معرفی، همه رو کم کم رفتم به این که خب تو دنیا داره چه اتفاقی میفته که این فرایند بتونه بهینه‌تر اتفاق بیفته. من یه بخش بزرگی از یادگیریم و از مدل‌های مختلفی که تو دنیا اتفاق میفته یاد گرفتم. جلوتر رفتیم دیدم همه شرکتایی که میومدن توی ایران، حالا یا کسب و کاری داشتن یا میخواستن توسعه بدن، از من میپرسیدن که خب من میخوام این نیرو رو استخدام کنم، چقدر باید بهش حقوق بدم؟ خب من یه سری دیتا داشتم که میتونستم اونو به اشتراک بگذارم، ولی آشنا شدم با مقوله بنچمارک کردن حقوق دستمزد. اونو دیدم نیازی است که اصلا همه دارن، نه فقط شرکت هایی که تازه وارد ایران میشن، هر شرکتی میخواد بره شناسایی کنه که من الان از همین الان که آخر سالیم سال بعد چقدر حقوق بدم. یا بچه‌ها میومدن، حالا شاغلین میخواستن ببینن که من اگه کارمو عوض کنم حقوق بیشتر گیرم میاد یا نه. خب پس فهمیدم یه مقوله تو دنیا وجود داره، حالا اونجا بهش میگن سالری بنچمارکینگ، اصلا مقایسه کنم ببینن چه حقوقهایی در فضای کار ایران وجود داره. حالا خوب یا بد، ما به هر حال چند سالی فاصله داریم با تکنولوژی که توی دنیا وجود داره. همینطوری شد که امروزی که در خدمت شما هستم تقریبا میتونم بگم 6 7 تا شرکت مختلف و در واقع بیزنس لاین مختلف زیر مجموعه این در واقع شرکت هستش.
خوب.
هر کدوم به خاطر نیازی که توی بازار کار ایران شناسایی کردیم خلق شد.
خانم حاتمی خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه، واقعا استفاده کردیم. زمانمون کم بود اما دوست داشتیم که به هر حال گفتگو طولانی تر از این متن باشه. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنیم و ان شاء الله مسیر همراه با موفقیت تداوم هم داشته باشه.
خیلی ممنون از شما آقای درخشنده.
متشکرم از شما. دوستان ممنون از اینکه همراه ما بودید، این برنامه رو شنیدید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم و خداحافظ.